أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توفيق است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام آیات بینات سوره شریفه توبه را مطرح میکنیم، آیه‌ای که تلاوت شد، آیه شماره 119. انشاءالله خدمت عزیزان آیه شریفه تقدیم خواهد شد به دنبال آیاتی که در نوبت‌های پیشین خواندیم و وضعیت و شرایطی که حضرت پروردگار تعریف فرمود، به خصوص دعایه پیشین که از حال و هوای روزگار دشواری از روزگاران اهل اسلام خبر می‌داد. ساعت الاسره به تعبیر قرآن، روز بسیار سنگین و دشوار تبوک و شیوه موضع‌گیری مسلمانان، کسانی که به تمام معنا در محضر نبی مکرم انجام وظیفه کردند، در روز دشواری و سختی به صحنه آمدند و آزمون بسیار شایسته‌ای رو نشان دادند از خودشون و نتیجه بالا گرفتند. کسانی که اگر همه احیاناً تخلفی کردند، جاماندگی ای داشتند، اما به خود آمدند، انجام وظیفه کردند، به صحنه آمدند، یاری خودشون رو و صداقت خودشون رو نشان دادند، اثبات کردند. احیانا اگر کسانی هم بودند که به معنای واقعی جا مانده و به دلیل انگیزه های شخصی و مادی خودشون نتوانستند همراهی پیامبر کنند، اما چون نفاق نداشتند، چون کفر و فسق در وجودشون نبود، یه سستی هایی، دلبستگی هایی، دنیا زدگی هایی به خود آمدند، اونها هم روآوری کردند و از جاده توبه حرکت کردند، رسیدند به اونجا که ان الله هو التواب الرحیم. بسیار نقش ها و جایگاه های زیبایی رو و مهمی رو حضرت حق در لابلای این آیات به تصویر کشید، بازگو کرد که در تمام عصر و زمان میتوان چون این نقش ها و جایگاه هایی رو در میان مسلمانان به اشکال مختلف مشاهده کرد. به دنبال این مطالب فرمود یک بار یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اهل ایمان اتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید، و کونوا مع صادقین، و با صادقین باشید. خب ارتباط این آیه با آیات پیشین چیست؟ با این بحث دیشبی که خدمت عزیزان مطرح می کردیم بدیهی است. راه این که انسان ها دچار عقب ماندگی و جا ماندگی نباشند در صحنه های مختلف، به خصوص در روزهای دشوار و سخت، بتوانند در میدان باشند، حقیقتاً به وظیفه عمل کنند، ضعف و سستی نداشته باشند، جازدگی و عقب ماندگی در وجودشون نباشند، آن است که مسلح به سلاح تقوا باشند. اینی که بتوانند ایمان رو به گونه متبلور کنند که به دامنه تقوا و قله تقوا برسد. اگر مسلح به سلاح تقوا و مهارت تقوا شدند، مسئولیت پیدا می کنند و از برکت تقوا در هر شرایط و زمانی به وظیفه عمل می کنند، کامیابند، پیروزند و هیچ ناکامی نخواهند داشت. البته خود تقوا هم لازمه ای دارد که به دنبال اون ادامه آیه است انشاءالله عرض می کنم. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید، تقوای خدا را پیشه کنید. قطعا برای عزیزان همین چنین تداعی میکند که از آشناترین واژگانی که همیشه قرآن انسانها رو بدان فرا میخواند واژه تقواست. فعل هم ما را دعوت می کند، امر می کند و پیشنهاد می دهد خداوند سبحان به ما که متصف به صفت تقوا و در سلک اهل تقوا درآییم. سال هاست که در مورد تقوا خدمت دوستان به مقتضای آیات شریفه قرآن سخن رفته است، اما باز هم اقرار می کنم که نگفته ها در این میدان شاید بتوان گفت باز هم بسیار است. اما ابتداءً من قبل از این که ورود کنم به خود تبیین مفهوم تقوا که امشب یه نگاه دیگری رو هم باز خدمت دوستان خواهیم داشت، به دلیل زیبایی، دلنشینی، گوشنشینی و دلچسبی این واژه و مفهوم تقوا، اجازه فرمایید من یه دو تا نکته رو از سخنان معصومین در کلیت این واژه استفاده کنم. واژه‌ای که در قرآن هنگامی که نگاه می‌کنیم، اگر هر فوز و رستگاری بناست در دنیا و عقبا برای انسان رقم بخورد، بدون تقوا ممکن نیست. ان للمتقین مفازا، قطعا فقط برای متقین است که فوز و رستگاری به تمام معنا و حقیقت معنای فوز دست می‌دهد. اگر هدایتی است، هدا للمتقین، از آن متقین است. اگر برون رفته از مشکلات، دشواری ها و شدائدی است و از تنگناها و مضیقه ها آبرومندانه بیرون آمدن است، من یتق الله یجعل له مخرجا، به برکت تقواست. و اگر سعادتی است، از تقواست. و ده ها آیه دیگر قرآن که همه میبینید که حول هوش و حوالی تقوا خداوند سبحان چه نکات و مفاهیم بسیار مهمی رو مطرح میکنه. اجازه فرمایید من یه دو تا روایت کوتاه رو تیمونن و تبرکن در ورود به این بحث و واکاوی مفهومی که بنا دارم در مورد تقوا دوباره خدمت عزیزان بازگو کنم. یکی دو تا نکته نقض رو به خصوص از صاحب تقوا، امام تقوا، بزرگ انسانی که قله های تقوا رو فتح کرده است، که کسی نیست جز امام المتقین، سید الموحدین، امیر المؤمنین، خدمت دوستان عزیز مختصرا در حد ترجمه که ذهنهامون رو حساس تر می کند بخوانم. تعبیر شگفتانگیزی رو امام دارن که تقوا لا عوض لها ولا خلفه. تقوا هیچ جایگزین ندارد و هیچ جانشین ندارد. هیچ چیزی رو نمیتونید شما به جای تقوا در زندگی پیدا کنید که کارایی تقوا داشته باشه. گمان میکنم همین جمله امام بس است در حقیقت که این مفهوم رو در اون جایگاه زیبای خودش برای ما عیان کند. اوصیکم به تقوی الله فان فیها السلامه من التلف. شما رو توصیه میکنم دوستانم به تقوی که سلامت از هر تلف و نابودی و هلاکتی به سبب تقویست. و الغنیمت و فلمنقلب، و بالاترین غنیمت و سودی که میتوانید در بازگشتگاه به سوی الهی همراه خود کنید که ذات حقیقی شماست. تزود و فان خیر الزاد التقوا، چیزی نیست جز زاد و توشه تقوا. امیر میفرماد که ان من فارغ التقوا اغری باللذات و شهوات. اگر کسی از تقوا مسیر جدایی داشت و فارغ از تقوا شد، قطعا فریب خورده و فرو رفته در لذات و شهوات است. با تقواست که مهار لذات و شهوات در دست آدمی است. و وقع فی تیه سیاد، در بیابان ظلمانی و تیر و تار گناهان پای می نهد و به تحیر و سرگردانی در زندگی مبتلا خواهد شد. و لزمه کفیر و تبعات، بسیاری تاوانها گریبان او رو می گیرد که باید پس دهد. وزیر تاوان چنین تبعاتی فرو میماند. خب عرض به خدمتون این آیه شریفه رو دقت بفرمایید، بعد ذیلش دو تا روایت هم بخونم خدمت دوستان. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، خداوند میفرماید در سوره مبارکه نساء 131، قبل از شما مسلمانان به اهل کتاب، به یهودیان، مسیحیان، ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم، و شما را هم در کنار آنها توصیه می کنیم. و سینا کی؟ حضرت پروردگار. چه کسانی رو؟ و بندگان خودش رو، اهل کتاب رو، و در کنار اون مسلمانان رو. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم بإیاکم بچی ان اتقوا الله. توصیه ما به شما تقواست. ان اتقوا الله و ان تکفروا فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض. و اگر ناسپاسی کنید، به میدان تقوا نیایید، خداوند هیچ مشکلی نداره. ذات او غنی و بی حاجت از این شمایید که گرفتار میشید در منجلاب و راه نجات ندارید. کان الله غنی حمید، خداوند غنی حمید است. بی تقوایی شما گریبان خودتون رو میگیرد، اما توصیه خداوند به شما تقواست. خب بعد به دنبال این در نهج البلاغه امام دارن خطبه 183 است که اوصاکم به تقوا، خدا شما را به تقوا توصیه کرده است. و جعلها منتها رضا، و بالاترین درجه رضایت خودش رو با واژه تقوا به شما منتقل میکنه خداوند سبحان. و حاجته من خلقه، و آنچه را که از بندگانش میخواد و میطلبد تقواست. و حاجته من خلقه فاتقوا الله الذي انتم بعینه، پس تقوای خدایی رو داشته باشید که نسب العین او هستید. و نواسیکم بیده، و موی پیشانی شما در اختیار اوست، یعنی اقتدار خداوند و چیرگی او بر شما مسلم و بدون هیچ برو برگرد و چون و چرایست. شاید اگر این عبارت اوسی کم به تقوی الله رو در نهج البلاغه رصدی بکنید، جستجویی بکنید، برخورد میکنید به بیش از شاید مثلا 30 مورد، شاید بیش از 30 مورد که با همین تعبیر اوسی کم به تقوی الله فانها. بعد شروع میکند امام، میگه شما رو توصیه میکنم به تقوی، که تقوی چنین است، مانند فانها زمام، مهار اصلی در تقواست. والقوام، مهارت اصلی در تقواست. فتمسکو به وثاقها، این دستگیره استوار رو بگیرید. و اعتصمو به حقایقها، و به حقایق تقوا به شدت خودتون رو متصل کنید. انشاءالله همین مقدار بسنده وارد بحث مفهومی میشم خدمت دوستان، و میگذارم یه نکاتی رو برای قسمت دوم بحث خدمت دوستان عزیز. خب گفتیم تقوا، بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم هنگامی که مراجعه میکنید به ترجمان تقوا، آنچرا که نزدیک عرض کنم مترجمین قرآن تقوا رو ترجمه کردن، ورق بزنید همه ترجمه های موجود رو، عمده ترجمه های موجود رو که نگاه میکنید، ملاحظه میفرمایید که ترجمه میکنن که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید، از خداوند بترسید. یعنی اتقوا الله رو، ترس از خداوند تقوا رو معنا میکنن. ترجمه ای که سوال برانگیزه و سوال میشه خب این یعنی چه، این بترسید از خدا اصلا خب واقعا این جایگاه داره؟ اصلا چرا بترسیم؟ مگر خداوند رابطه‌ای که با انسان‌ها دارد رابطه ترسناک است که باید از او ترسید؟ مثلا این چه معنایی است که معنا میشه؟ یه قدری لطیف‌تر معنا میکنن کسانی که ایمان آوردید از خداوند پروا کنید، پروای الهی داشته باشید، اجتناب کنید از مثلا خداوند یا مثلا اون چرا که میگوید. چنین اجتناب، پروا، ترس، این نوعا ترجمانی است که مشاهده میشه. به دعای دوستان بسیار حاجتمند و نیازمندم در کار ترجمه قرآن، و به حق گاه فکر میکنم با خودم که این ترجمه‌ای که در دست حقیره و مشغول انجامم از تفسیر مشکل تره برای من. یعنی گاه در یه آیه شاید نیم ساعت، گاهی بیشتر از اون ذهن درگیر تا بتوانم بالاخره یه ترجمانی که پسندیده است و مبتنی بر تفسیر و تفسیر محورم هست بتونم ارائه بدم. خب شاید مثلا کمتر از 15 جز انجام شده و انشاءالله امیدواریم که به دعای دوستان کار انجام بشه. وقتی همه جا در تمام این ترجمه تا اون چه انجام شده است من رسیدم به اتقوا الله، هیچی نتونستم معنا کنم جز این که، یعنی دقیق ترین ترجمه همان است که از خود این واژه مدد بگیریم، تقوای خدا پیشه کنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کسانی که ایمان آوردید تقوای الهی پیشه کنید. این ترجمه ایست که همه موارد من الان در مشکات تا این 13 جلدی که چاپ شده است، عزیزانی که پیگیری میکنید که تمام ترجمه از خود بنده است در این 13 جلد همین طور ترجمه شده، اتقوا الله یعنی تقوای خدا پیشه کنید. خب آیا مشکلی است در این ترجمه‌ای که مترجمان دارند؟ بله، این ترجمه ترجمه دقیق کلمه تقوا نیست. غلط است؟ نه، اما این ترجمه تقوا نیست. خوب دقت بفرمایید، یه بازنگری مفهومی دارم من الان نسبت به کلمه تقوا انجام میدم که میخوام استفاده ها کنیم از این بحث خدمت دوستان عزیز در این آیه شریفه که سرآمدی است این آیه. و میخوام عرض کنم خود این آیه سرمشق، سرلوحه و به تنهایی میتواند عامل سعادت و نجات همه انسان ها باشد. همین آیه 119 سوره مبارکه تنها، منهای 128 آیه دیگه سوره مبارکه توبه رو بذاریم کنار، همین یک آیه، یعنی همین یک آیه 129 آیه این سوره راهگشاست برای همه انسان ها و مخاطبان قرآن. بارها گفتیم خدمت دوستان عزیز، کلمه تقوا رو به لحاظ لغوی وقتی نگاه میکنیم، معنایی که در این کلمه دقیقا در لغت عرب وجود دارد به معنای وقاح ای حفظهو، به معنای حفظ است. حفظ. وقایه به معنای سپری است که انسان رو حفظ میکند. ترس، سپری که انسان رو حفظ میکند، وقایه است نامون در کلام عرب. تقوا حفظ، اتقا احتفاظ، متقی متحفظ، اتقا یعنی اتقو که فعل امره به معنای احتفاظ، متقی متحفظ یعنی چه؟ متقی آن کسی است که توانمندی حفظ خیش رو دارد از هلاکت، تباهی، خطرات، آسیب ها. دقیق ترین معنای لغوی تقوا همین است که خدمت دوستان عزیز ارائه شد، بدون هیچ چون و چرا و بدون هیچ معطلی. متقی کسی است که به یه مهارتی رسیده، به یه توانمندی رسیده است که می تواند وجود خودش رو از آسیب ها و خطراتی که در برون، در درون تهدید می کند هر انسانی رو حفظ کند و به ساحل نجات و سلامت وجود خودش رو برساند. بعد بشه ان للمتقین مفازا، برسد به اون فوز و رستگاری. پس بنابراین معنای تقوا اینه. دقیق به تمام کتب لغت از قدیمی ترین از العین خلیل ابن احمد فراهیدی بگیرید، بیاید تا جدیدترین کتاب‌های لغت، دقیق ترین معنای تقوا همین است که خدمت دوستان گفتیم و در هیچ کتاب لغت قابل توجه و ارزشمندی نداریم که تقوا به ترس و خوف ترجمه شده باشد، هیچ نداریم، یا به اجتناب ترجمه شده باشد لغت تقوا. مطلقاً این ترجمانی که عرض کردم از مترجمین بزرگوار وجود داره نیست معادل تقوا. خب حالا چی شده که این بزرگواران صاحب قلم و صاحب فضل و دانشی مردمان چرا اینطور ترجمه کردن تقوا رو؟ یعنی اینا اشتباه کردن؟ نه، اشتباه نکردن. اینها کلمه تقوا رو با لوازم تقوا، با پیش نیازهای تقوا و ملازمات تقوا ترجمه کردن، نه با معادل کلمه تقوا. حالا اجازه فرمایید چون این فوائدی داره و مقدمه فهم زیبای آیه شریفه میشه، من یکمی این رو امشب مبسوطتر خدمت دوستان عزیز عرض میکنم. محضرم بارکتون. خداوند ما را به تقوا دعوت میکند، اما این تقوا خب یه مفهومی است که برای متصف شدن به این مفهوم حاجت به چیست؟ مانند همه مفاهیم، معرفت، شناخت. باید بشناسیم این مفهوم رو، یعنی مفهوم تقوا رو، چهار چوب تقوا رو، با همه این تعاریفی که ملاحظه فرمودید، با همه این تعاریفی که فرمود تقوا چیزی است که لا عوض لها ولا خلف لها، نه عوض دارد، نه جایگزین دارد، هیچ. اساس الامر، امیرالمومنین. لزام است، زمام است، قوام است، نجاتون من کل هلکه، اتقون من کل ملکه، آزادی است، رهایی است، نجات. تعابیر شگفت‌انگیزی که امیرالمومنین امام المتقین واصل به حقیقت تقوا در سراسر نهج البلاغه ارزانی می‌کند و هدیه می‌کند به انسان‌ها در شناختن این مفهوم ارزشمند و این هدیه بزرگ خداوند به بشریت. خب این خیلی زیبا. این که انسان تقوا را بشناسد، محدوده تقوا را بداند، ظرفیت تقوا را بشناسد، همه اینها مبتنی بر چیست؟ معرفت. تا انسان معرفت و شناخت به تقوا نداشته باشه که نمیتونه متقی بشه. اگر تقوا چنین جایگاهی رو دارد یعنی چی تقوا؟ خب بشناسیم تقوا را، یعنی شناخت به تقوا پیش نیاز تقواست که انسان تقوا را بشناسد، بداند. خب لازمه تقوا اینه که انسان خطرات و آسیب‌هایی که به سبب تقوا میخواد ازش اجتناب کنه بشناسد. تقوا از کجاست؟ تعلیم الهی است. لازمش اینه که خدا رو بشناسد که تقوای الهی رو بشناسد، حدود الهی رو بشناسد که میخواد تقوا رو در اون حدود رعایت کند، حقوق خلق و بندگان و خدا رو بداند و بشناسد و آگاه باشد که میخواد تقوا رو در چارچوب رفتارهای اجتماعی خودش پیاده کنه، تقوای سیاسی داشته باشه، تقوای اقتصادی داشته باشه، تقوای خانوادگی داشته باشه. خب اینا همه لازمش حقوق مردم دانستنه. خیلی سنگین شد کار. لازمه اول تقوا و پیش نیاز اول تقوا معرفت و شناخت است عزیزان. شناخت به ذات حق و حدود الهی، شناخت به حقوق خلق، شناخت به اندازه ها و قواره ها و ظرفیت و جایگاه خود. اینها یه نکاتی است که قهرن در درون تقوا و تحقق تقوا وجود داره. خب حالا اگر انسان اومد تقوا رو شناخت، یعنی با همین مدخل درست به تقوا پا گذارد. اجازه فرمایید من برای که این بهتر خدمت دوستان مطلب روشن بشه همین جمله رو اضافه کنم قبل از اینکه این مقدمه رو متصلش کنم به ذیل مقدمه. عین این مطلبی که در مورد تقوا داریم میگیم، یعنی تقوا سازوکار و مهارتی است که انسان رو، جان آدمی و وجود انسان رو از تمام خطرات و آسیب‌ها حفظ می‌کند. اصلا شما این تقوا رو منتقل کنید به تقوا الجسم. یعنی الان در کلام عرب وقتی مراجعه میکنید در نظام پزشکی در دنیا در کتابهای عربی پزشکی دو تا طب تعریف میکنن، میگن الطب الوقایی و الطب العلاجی. یعنی دقیقا در کتابهای عربی طب مقالاتشون غیره، الطب الوقایی، طب تقوایی و طب علاجی. طب تقوایی یعنی چی؟ یعنی طب پیشگیری، یعنی پیشگیری مقدمه بر درمان است. خب حالا کسی میخواد طب وقایی داشته باشه، یعنی کسی میخواد این جسم رو حفظ کنه از آسیب‌ها، خطرات و یه تندرستی کامل و وافری داشته باشه، لازمش چیه؟ خب باید این جسم رو بشناسد، باید خطراتی که این جسم رو تهدید میکنه بدانه، چه در تغذیه، چه در بقیه موارد، چه در حفظ و نگاهداری اندام، بدونه که چگونه باید عمل کنه، چه خطراتی تهدیدش میکنه، چه فرصتهایی برای جسمش وجود داره، بداند اینها رو، کاملا آگاه باشد، اونگاه به کار ببندد تا بتوند جسم سالمی داشته باشد و از این فرصت سلامتی و تندرستی بهترین استفاده ها رو بکند. عین این مطلب منتقل میشه تو تقوای جان، فانها من تقوا القلوب، که کار تقوا حفظ جان و روح انسان است. خب حالا اومدیم این شناخت حاصل شد به تمام این مسائلی که گفتم. اول دقت کنید همینجا وقتی که انسان برای تقوا مداری و رسیدن به حقیقت تقوا شناخت به صاحب تقوا پیدا میکند، شناخت به خداوندی مییابد که تقوا از ذات او، تقوا الله، به انسانها منتقل میشه و آموزش داده میشه، وقتی انسان تو جذبه معرفت خدا قرار میگیرد چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. یعنی وقتی انسان آشنا میشه با این که میداند خالقی، پروردگاری دارد که نحن اقرب الیه من حبل الورید، از اساسی ترین شاهرگ وتین و سرخرگ آرت وجود انسان هم به انسان نزدیکتر و حیاتی تر وجود ما ذات اوست. اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، خداوند بدونید بین شما و خود شماست. یعنی فاصله خدا به شما از خودتون به خودتون نزدیکتر است. وقتی انسان این شناخت رو به خدا پیدا میکند و خدایی که در این نزدیکی است این رو متوجه میشه و میشناسد، به تعبیر شاعر دیار کاشان، وقتی متوجه میشه که علم یعلم بان الله یرا، در تمام حالات و سکنات حاضر من، شاهد من حضرت اوست، امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی. وقتی میداند که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، کوچکترین نیت نظر و نگاه من رو میداند، میداند علیمون به ذات صدور از تمام خلجانات قلبی و وجودی و روحی من رو میدانه. اینی لمستترون من عین جیرانی و الله یعلم اسراری و اعلانی. من چطور در رو میتونم ببندم؟ در خونه رو به همسایه میبندم، اما در این دل رو به صاحب خانه که نمیتوانم ببندم. تمام اسرار من با اوست. وقتی انسان شناخت پیدا میکند به این که قول اللهم مالک الملک، توت الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، وقتی قهاریت او، جباریت او، قدرت او، رعفت او، رحمت او، صفات این چنینی ذات الهی رو به برکت ورود به تقوا و مقدمه تقوا که لازمه اون معرفت الهی است برای انسان دست میده، بعد چه اتفاقی میفته عزیزان؟ دیگه به تعبیر خودمانی عامیانه چنین انسانی با این شناخت به خدا جرأت پا گذاردن به مرزهای الهی و گذار از اون رو داره؟ والله ندارد، والله ندارد. این همیشه من عرض کردم مشکل ما، مشکل 1.5 میلیارد مسلمان امروز روی زمین، مشکل توحیده. اگر ما شناخت و معرفت به ذات حق داشته باشیم خیلی اتفاقات بر ما نمیفته و اجازه نمیدیم که دیگران بسیاری از اتفاقات رو بر ما رقم بزنند. مشکل ما مشکل توحید و عدم شناخت اسماء و صفات دقیق حضرت پروردگار است. اگر این شناخت بیاد، آدمی دست و پای خودش رو در وجود جمع میکنه، یعنی از این معرفت یه حالی برای انسان دست میدهد که از فرسنگ ها به حدود ممنوعه الهی و حقوق خلق نزدیک نمیشه. اسم این چیه در قرآن کریم؟ این حس و حالی که برای انسان دست میده از این مقام حضرت پروردگار، ولمن خاف مقام ربهی جنتان. اگر کسی به خوف از مقام ذات حق برسد، دو بهشت برای او وجود دارد، یکی جنت برای معرفتشه، یکی برای عملشه. حالا اسم این تو قرآن چیه؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. این عالمان، همینهایی که رسیدن به این معرفت، کسانی که به این معرفت میرسن، اینها از خدا خشیت دارن. اسم این دیگه ترس نیست، این خوف نیست به اون معنا، بلکه این خشیت محابت است. یعنی انسان برای ورود به تقوا به معرفت حاجت دارد و نتیجه این معرفت میشه خشیت، دست بالا آمده، تسلیم، و دیگه از هیچ خط قرمزی گذر نمی کنه. این رازی است که بزرگان کلمه تقوا رو، صاحبان قدم کلمه تقوا رو به چه ترجمه می کنن؟ به ترس ترجمه می کنن. تقوا معادل ترس نیست، اما از پیش نیاز تقوا که معرفت است، اگر برای انسان به معنای حقیقی دست بده، انسان رو به خشیت می رسونه و لازمه خشیت اینه که انسان دیگه در پیشگاه او اظهار وجود نمی کنه. توجه دارید؟ یعنی میرسه به اون نقطه‌ای که احساس میکنه فقیر مطلق، ذلیل مطلق در پیشگاه حضرت اوست و الله من برائه محیط. همه اسماء و صفات جلالیه و کمالیه رو از خداوند میدونه و خودش رو یا ایها الناس انتم الفقراء، خودش رو فقیر همه صفات الهی میداند و اصلا جنس و سنخ ارتباطش با خدا فرق میکنه، اصلا چیز دیگه نیست. این یک نکته در مورد تقوا. یعنی در حقیقت پیش نیاز تقوا معرفتی است که از دل اون خشیت هم بیرون میاد. بذار گاه ممکن است ما تقوا رو ببینیم که بزرگان به ترس معنا میکنن، با حال اینکه با این سیر معنایی است که عرض کردم خدمت دوستان عزیز. دوم، اگر کسی رسید به حقیقت تقوا، یعنی فهمید جایگاه تقوا رو، فضیلت تقوا رو، ارزش تقوا رو، منجی بودن تقوا رو، خب این آیه شریفه‌ای که بارها خدمت دوستان خواندیم از آیات پیچیده قرآن کریم است که و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هیچ کدومتون نیستید الا اینکه ورود به جهنم دارید، ولو پیامبر باشید، ولو خاتم انبیا محمد مصطفی باشد. ولو علی مرتضی باشد، ولو صدیقی کبرا باشد. و ام من کم الا واردها کان علی ربک حتما مغزی، و هیچ کدوم تو نیست الا اینکه به جهنم ورود میکند و این حکم قطعیه بر خداست. خب بعد اینو در سوره مارکه مریم توضیح دادیم خدمت دوستان، گفتیم نفرمود وای اگر میفرمود و ام من کم الا داخلها کان علی ربک حتما مغزی، فرمود و این منکم الا واردها. دخول به معنای اندرون رفتن است، اما ورود به معنای در شیب و در معرض جایی قرار گرفتن. جهنم سرزمین پستی است، جایگاه پستی است، لذا از رفتن به سوی اون به ورود تعبیر میشه. شیب عجیبی دارد جهنم، حتمه جهنم بالاخره اون پستی و انحطاط رو داره. هیچ انسانی نیست حتی این بزرگان که در شیب جهنم هستند. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزیا ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جفیا. بعد اون کسانی که تقوا دارن رو ما به برکت تقواشون نجات میدیم، اینها هیچ مشکلی ندارن. دیگرانند که به ظلمشون درون جهنم فرو میروند که بی تقواند، یعنی تقوا منجی. خب این تقوا اومد منجی. حالا اگر تقوا بخواد با همین مقدماتی که عرض کردم خدمت دوستان به بار بنشیند، پیش نیاز بعدی داره، یعنی یه لازمه یه بعدی داره تقوا، و اون اینه که انسانی که رسیده است به ارزشمندی تقوا و به معرفت تقوا واقف شده است، حالا این معرفت، این ادراک، این فهم خودش رو باید چه بکنه؟ به تمام وجود، به تمام توش و توان عینی و عملی کنه، این رو نشان بده، این رو به ظهور برساند، یعنی تمام جدیتش رو به خرج بده که آنچه را که آموخته است و اندوخته است تمام اندیشه را با انگیزه محقق کند. این بخش دومه، یعنی لازمه دوم تقواست. انسان متقی کسی است که از همه توش و توانش و از تمام جد و جهدش برای تحقق اون معرفت و اون تقوایی که آموخته است کمک میگیرد، استمداد میگیرد که نشان بده. لازمش اینه که همه ای مسائل رو جدی میگیرد، هر خطری رو جدی میگیرد. برگردیم به اون مثالی که در مورد جسم زدیم، اگر کسی تندرستی خواست و شناخت پیدا کرد که چطور این تن رو میتونه سالم بکنه، حالا اگر به جای رسید که گفتن آقا این مایه احتمال ضرر داره برای جسم انسان، ممکنه فوایدی داشته باشد اما احتمال ضرر هم داره، چه میکند این انسان؟ این انسانی که میخواد کاملا این تندرستی رو برای خودش حفظ کنه و نگاه دارد، اجتناب میکند، دسته میزند، میگه اگر احتمال خطر داره، عقلا میگن که ضرر محتمل لزوم ترک داره. این قاعده عقلی است در نزد عقلا. ما اگر بدونیم میگن آقا این جاده احتمال ریزش داره این کوه ها، خب نمیریم تو این جاده، از مسیر دیگه میریم ولو دورتر. وقتی من دانستم که ممکن است یه شیئی یه چیزی برای من زیان آوره برای جسمم، اینجا چه میکنم؟ اجتناب میکنم. انسانی که میخواد به مدارج تقوا برسد از همه جد و جهد و توش و توانش استفاده میکند، لذا لازمش اینه که اگر یه چیزهایی رو احتمال اون میده که در اون زیان باشد، ضرر برای جان و روحش داشته باشه، دنیا و آخرتش داشته باشه، رابطه بین او و خدا و خلق رو تیر و تار بکنه، به جد کنار میگذارد و محتاطانه برخورد میکند. یعنی لازمه دوم تقوا میشه چی؟ جد و جهدی که همراه با تمام احتیاط و با تمام مراقبت ها هست. یعنی میگید آقا یه امریست، امرون بینون رشده و یتبه، امرون بینون قیه و یشتنب، یه چیز روشنیست که انسان انجام میده در آموزه های دینی، یه چیزیست که برای انسان ترک کردن و ناپسندی اون روشنه به کناری میزند، شبهاتون بین ذالک، یه اموریست که برای انسان مشتبه امرش. اگر انسان میخواد به مدارج تقوا برسه، لازمه تقوا و مفهوم تقوا اینه که مجدانه به تمام وجود در این موارد چه میکند؟ دست نگه می‌دارد برای اینکه آسیب و خطری به وجودش نرسه. پس معنای دومی که برای تقوا می‌کنن مترجمین یا شما در طول عمر شنیدید که تقوا یعنی احتیاط و اجتناب، از کجا برمیاد؟ از این بُعد دوم بیرون میاد. از این بودی که متقی باید به جد و جهد تمام اون مواردی را که احتمال زیان در اون میبیند هم جدی بگیرد و کاملا مراقبت کند. این میشه یک مفهوم فربه چابک تقوا که با تمام این دو پیش نیازش خدمت دوستان عزیز گفتم. حالا اجازه فرمایید چیزی رو بگم که تاکنون در طی این 30 سال نگفتم خدمت دوستان عزیز. با اون اینه در مورد تقوا. با اون اینه که عرض میکنم معذر مارکتون. همیشه این رو شنیدید از حقیر و از دیگران صاحب نظران در تفسیر غیره شنیدید که میگن آقا الناس و من جهت تمثال اکفا او ابو همو آدم و الامه هوا او، تمام انسانها به لحاظ شخصیت انسانی در پیشگاه خداوند یکسانند ابتداعند. همه انسانها برابر، اما سه عامل پیش میاد. همه انسان ها از مادر برابر متولد می شوند در پیشگاه ذات هم، اما سه عامل پیش میاد که اینها برابر نمی میرند و با تفاضل می میرند در پیشگاه هم. اون سه عامل چیست؟ اول میگید ان اکرمکم عند الله اتقاکم تقوا. بعد میگید دومیش چیه؟ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. علم، آگاهی. آیا اونها که نمیدانند با اونها که میدانند در پیشگاه خداوند یکسانند؟ خیر. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند صاحبان معرفت و علم رو در میان شما انسانها بالا میبرد. چه میکند؟ این دو. سوم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خداوند کوشندگان رو، اونها که از تمام جد و جهد و جهد در مسیر خداوند استفاده می کنند، به مراتب برتری بر دیگران داده است، اونم به مراتب بسیار بالا. یعنی سه عامل رو می بینید، می گید تقوا، علم، مجاهده، عواملی است که انسانها رو تفضیل می ده و برتر می کند در پیشگاه خداوند در میان انسانها و بندگان خدا. حالا می خواهم عرض کنم خدمت دوستان، با تمام توضیحاتی که از ابتدای بحث در مورد تقوا دادیم، در حقیقت اون علم و این مجاهده دو پیش نیاز تقواست و تمام اون عامل برتری انسانها در محضر حضرت پروردگار برمی گرده به ان اکرمکم عند الله اتقاکم. جوهر، اول، آخر، حقیقت تقواست. اما تقوایی که لازمه اون علم است، لذا هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، لازمه اون جد و جهد و بکار گرفتن و جدی گرفتن و پویایی و جویایی و از همه توان استفاده کردن است که میشه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. در حقیقت میتوان گفت اول عامل اول و آخری که انسانها رو در پیشگاه خداوند به همه چیز میرساند در دنیا و آخرت و مهمترین کیمیا و اکسیر نجات و حقیقت برای انسان هاست تقواست. اون دو عامل دیگه دو تا بازوی تقوا هستند که در قرآن معرفی میشه و بازگو میشه و این نکته بسیار مهمی است که اگر انسان برسد به این مجموعه سخن به بحث، بسیار بسیار دربهایی برای او گشوده میشه. خب حالا با این مقدمات فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کسانی که ایمان آوردید تقوای خدا رو پیشه کنید، بدانید که گوهر حقیقی وجود شما تقواست. حالا بخشی از تقوا همان است که با علم و معرفت آموختید، فانها من تقوى القلوب، این تقوای قلب و جان است. اما بخش دوم اون که مربوط به اون جد و جهد میشد تقوای عملی است، یعنی تقوای نظری. بخش دوم تقوای عملی. در قرآن گاه به این تقوای ایمانی و تقوای احسانی گفته میشه. اون بعد قلبیش میشه تقوای ایمانی، اون بعد عملیش میشه تقوای احسانی که در مقام عمل و در مقام کار شایسته بازگو میشه طبق آیات شریفه قرآن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بیاموزید تقوا رو با تمام چهار چوبش، در حوزه حقوق الهی، در حوزه حدود خلق. حالا دیگه تمام تقسیمات میشه تقوای فردی، تقوای اجتماعی، تقوای اقتصادی، تقوای خانوادگی، تقوای سیاسی، تقوای گفتاری، تقوای رفتاری. همه این حوزه ها رو این کلمه تقوا با این گستردگی که گفتیم تمام شعبه ها و گوشه ها و زوایا و خبایای زندگی انسان رو شامل میشه. اینی که دیشب خدمت عزیزان عرض کردم خطبه متقین امیرالمؤمنین رو، البته اون آیه این که به سبب اون آیه امام خطبه متقین رو فرمودن، این آیه 119 سوره مبارکه توبه که الان عرض می‌کنیم نیست. متشکرم از دوستی که متذکر شدن. آیه 128 سوره مبارکه نحل که امام فرمودن که وقتی سوال کرد حمام یا امیر المؤمنین بگید برا من متصفلی المتقین، متقین چیان؟ امام فرمودن که بدان ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خداوند با اهل تقواست و با کسانی که به احسان تقوا رو پیاده می کنند. دقیقاً امام اون جزئیات و حقیقت تقوا رو مطرح کردن. بعد خب این آیه رو شنید گفت آقا ما این آیه رو قبلا خونده بودیم، ببخشید بلد بودیم، ما اینو که نخواستیم از شما، ما خواستیم متقی رو جوری برا ما بگید که در تمام عرصه‌های زندگی ببینیم تقوا رو و متقی رو. این شیبه. خب اینجا بود که دیگه امام وقتی که فلم یقنع حمام و به هذا الجواب قناعت نکرد، امام دیگه ایستادن به ستون مسجد، امیر المؤمنین تکیه داد این سخن شیر هست در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان، طالبش رو دید و امیر المؤمنین شروع کرد به گفتن. بد نیست دو سه جمله از اون کلام امام که عرض کردم دوباره خواهم گفت و مراجعه میکنم به سخنان امیر المؤمنین، حداقل برای حلاوت شیرینیش چند جمله شو از سخن امیر المؤمنین و شرح و تفسیر همین آیه شریفه و اون آیه سوره مبارکه نحل خدمت دوستان عزیز بخونم. امام اینطور شروع کردن بعد از اینکه حمد و ثنای الهی رو کردن، اما بعد فإن الله سبحانه خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، خدا خلق را آفرید هیچ نیازی به طاعتشون نداشت، امنیت از معصیتشون داشت، نه معصیت کنندگان به او زیان میرساند نه طاعت کنندگان به او سودی میرساند. و قسم بینهم معایشهم وضع من دنیا موازهم، از اینجا شروع فرمودن فالمتقون، این تقوایی که خدا میگوید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، دامنه و دائره اون این است. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، اهل فضیلت و برتری در دنیا متقینند. چرا؟ اینها کسانی هستند که باید اینطور شناخته بشن و این میشه حوزه ها و جلوه های تقوا از زبان امام المتقین. اولین ویژگی که امام مطرح فرمود در مورد متقین چیست؟ عجیبه این عزیزان، منطقهم الصواب. اولین مهارتی که موجب نجات انسان میشه به برکت تقوا، مهارت سخن گفتن شایسته و بجا، آفات زبان را مهار کردن. اللسان و سب اون این اطلقته و اقر، زبان درنده ایست که اگر رها کنی میگزد میبرد میدرد. منطق هم السباب و ملبس هم الاقتصاد، شیوه زندگی اینها پوشششون رفتارشون میانه رویست. مشی هم التواضع، روش زندگی اینها متوازانه است در بین انسان ها. قزو ابصار هم ما حرم الله علیهم، اینها چشم فروهشتند از هرچه خدا بر آنان حرام کرده است. و قفو اسماءهم علل علم نافع لهم، گوش اینها آماده شنیدن سخنانی است که براشون نفع دارد. بینی و بین الله، از صبح امروز که از خواب برخاستیم تا الان چقدر حرف شنیدیم که مثقال ذره سود برای من نداشت، قطعا برای دنیا و آخرتمون زیان داشت. یعنی دقیقا مقابل تقوا، ضد تقوا. وقفوا اسماءهم على العلم النافع، هم نزلت انفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، اینها نفسشون از دستشون در امانه، در امان نیست، بلکه اینها مانند دیگران نیستند، بلکه جوری با نفسشون عمل میکنن سخت گیرانه با مراقبت و دقت که شاکی خصوصیشونه. ولولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفتين، اینها در اوج به یه جایی میرسن که شعارشون اینه که در قفس بگشایید تا پری بزنیم. اینها حس دلتنگی دارن از این قفس. قصه توتی جان انسان بود، بود بازرگان و او را توتی خوش صدا و نغز و گویا توتی. قصه بازرگان و توتی مثنوی است. لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفه این شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب، عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. مطالبی که گفتم خدمت دوستان اینجاست مستنداتش. این متقین به جایی رسیدن که فقط تمام وجودشون را عظمت خدا پر کرده است در جان، لذا همه چیز در چشمشون کوچیکه. چرا؟ چون چیزی جز خدا در وجود نمی بینن. نه الله اکبر برای اینها، یعنی خدا از همه چیز بزرگتر است. اصلا چیزی نمیبینن. لیس فی الدار غیره دیار. اصلا کسی نمیبینن اینو تو وجود که بخواد در کنار ذات حق، نه طاغوتی نه طاغوتچه ای، نه زر نه زور، نه شهوت، نه مال. اصلا چیزی نمیبینن دینها. هر چه میبینن جلوات الهی است، ستوات الهی است، جمال الهی است، جمالات خداوندی است. چیزی نمیبینند اینها. عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم فهم والجنه کمن قد راها. اینها وقتی نگاه میکنند اون نیمه های شب میبینند بهشت را، میبینند دوزخ را، حس میکنند خودشون کجان. و دیگه امام قوقا میکنند و همطور که عرض کردم دیگه میتونید به گلبانگ راهی مراجعه بفرمایید. قریب 100 نکته کاربردی دقیقاً پرکتیکال رو وجود مبارک امام در مورد تقوا مطرح میکنن که تمام حوزه های زندگی ما رو در می نوردن. هیچ بخش زندگی نیست الا که در خطبه متقین امام نسخه شو پیچیده است به برکت تقوا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. کسانی که ایمان آوردید چاره ای ندارید، اگر میخواید مسئول باشید تخلف نکنید. و على الثلاثه الذين خلفوا نباشید، اونهایی که دیشب حالشون رو گفتیم. اگر از ابو خسیمه ها میخواید نباشید، اگر از امیه ها نمیخواید باشید، از کی و کی نمیخواید باشید، میخواید به فلاح برسید، به سعادت برسید، دنیاتون آبادان باشد، به حیات طیبه برسید، طعم خوش زندگی رو بفهمید، جاودانگی و بقا رو درک کنید، فقط و فقط راه انحصاری تقواست. هیچ راه دیگه وجود نداره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. بسیار پروردگارا ما برای رسیدن به این تقوا چه بکنیم؟ کجا رو بزنیم؟ کدام در رو بکوبیم؟ کجا به این حقیقت تقوا پیدا بکنیم؟ خاصیت انسان ها مانند حمام است که الان به امیرالمومنین گفت سفلی المتقین کعنی انظر الیهم. آقا نشون بده، من دوست دارم ببینم، توصیفی نباشد، دیسکریپشن نباشه، من به عینه ببینم تقوا را. و کونو مع الصادقین. کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید. خب حالا برای اینکه برسید به حقیقت تقوا چه باید بکنید؟ و کونو مع الصادقین، باید با صادقین باشید، با کسانی که الگوهای حقیقی تقوا هستند. باید دست پیدا کنید به دامن کسانی که میتونن به صدق تقوا را برای شما در همه حوزه ها به نمایش بگذارند. و نام اونها کیست؟ صادقین. و کونو مع الصادقین. اجازه فرمایید این رو هم باز کنیم، این قسمت دوم آیه رو. فرمود و کونو مع الصادقین. صادق کسی که متصف به صدق است. خداوند سبحان نفرمود و کونو مع الصادقین در کدام حوزه. حذف المتعلقه یفید العموم. وقتی نمیفهمد تو کدوم حوزه یعنی چی؟ یعنی در همه ها، در تمام زمین ها. کسانی که به صدق کامل و تام رسیدن، نه صدق نسبی بلکه صدق مطلق، صدق به تمام معنا. خب اولا صدق یعنی چه؟ ببینید انطباق هر امری بر حق و حقیقت چه صدق. هر امری که منطبق شد بر حق و حقیقت این میشه صدق. حالا این صدق و این انطباق، این انطباق بر حق و حقیقت ممکنه به لحاظ نظری باشه، یعنی افکار باشد، عقاید باشد، ممکن است گفتار باشد، ممکن است رفتار باشد. یعنی صدق در عقیده، صدق در گفته، صدق در عمل. این میشه اجزای سگانه صدق. صدق در باور و عقاید، عقاید و باورهایی که منطبق بر حق و حقیقتند، گفته ها و گفتارهایی که منطبق بر حق و حقیقتند، و رفتارهایی که منطبق بر حقایقند. این میشه صدق در سه حوزه. صادق کسی است که در این سه حوزه به تمام حقیقت متصل شده است، یعنی باور و اندیشه یا او این حق، جاری از سوی حق، حضرت حق و منطبق بر حق. گفتار او هیچ باطلی در سخن او نیست و همه سخن او حق. عمل کرد او در تمام حوزه ها حق. خب اینجا دقت بفرمایید. خداوند دست ما رو بگیرد انشاءالله به آبروی قرآن و به عظمت قرآن و به ما بهره بده از تقوا و حقیقت و صداقت. ببینید ما در عقایدمون قطعاً به یه صداقت هایی رسیدیم، یعنی مسلم عقاید ما یه جاهایی است که مطمئنن میتونیم انشاءالله سرفرازانه بگیم منطبق بر حق و حقیقت است، یعنی صدق در عقیده داریم، اما همه باورها و عقاید ما منطبق بر حق هست؟ میتونیم بگیم این رو 100% مسجل همه این رو میتونن بگن یا حداقل اینطور بگیم؟ خیر، ما در مقام گفته گفتار صادقانه داریم، یعنی گفتار منطبق بر حق، منطق هم و ثواب که متقین رو امام اول فرمودند، بله، اما گاهی ما در مقام گفتار هم می لغزیم، یعنی سخنمون منطبق بر حق نیست، منطبق بر منافع، منطبق بر اغراض یا چیزهای دیگه است. ممکنه گاهی صدق در سخن داشته باشیم، صدق در سخن نداشته باشیم به این معنا. لو فرض که در گفتار صدق داشته باشیم، آه ممکنه یک کسی صادق در گفتار باشد اما در رفتار کاملا صادق نباشه، یعنی این که عرض میکنم خطرناکه اما چاره نیست، باید بگیم دیگه. ما به شما عقیده داریم که نجات و فصدق، نجات در راست از صدق و یونجیک، صدق است که تو را نجات میدهد، به زبان هم میاریم، به زبان هم میاریم آقا صداقت، راستی، راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار. اگه تو عمل اینو نشان ندادیم میشیم چی؟ میشیم کاذب، دروغگو، نه صادق. ان الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، 15 حجرات، اونهایی که ایمان میارن به خدا و رسول، ثم لم يرتابوا، هیچ تزلزلی در این باورشون نیست، و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون، اینا صادقن. عقیده منطبق بر صدق، عمل منطبق بر اون عقیده، این میشه صدق. خب ما ملاحظه می‌فرمایید که ممکنه لنگ بزنند انسان‌ها در این حوزه. اگر شما کسی رو پیدا کردید عزیزان که تمام عقاید او منطبق بر حق بود، تمام گفتار او عین حق و صدق و تمام رفتار او عین صدق، یعنی گفتار او رفتار او را تصدیق می‌کرد و رفتار او گفتار او را، که اسم چنین کسی رو دیگه نمی‌گیم صادق در قرآن، می‌گیم چی؟ صدیق، من یصدق قوله فعله. اگر چنین کسی رو پیدا کردیم اسم این به نظرتون چیه؟ یعنی انسانی که تمام عقاید او حق است، تمام سخن و رفتار او هم منطبق بر حق است، اسم این رو با چی بذاریم؟ معصوم. این میشه معصوم، این میشه معصوم. صادق به معنای تام و اتم و مطلق، نه نسبی اون، در تمام حوزه ها مساوی و معادل با معصوم است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کسانی که ایمان آوردید برید به طرف تقوا، و کونوا مع صادقین، و برای رسیدن به تقوا هیچ چاره‌ای نداری جز اینکه مع صادقین باشید، با صادقین باشید. لذا صادقین هم معنای اون مسجل و روشن. سریع بگم که بحث رو جمع کنم خدمت دوستان عزیز، بگذارید که روایت رو بخونم منظر مبارکتون، که بسیار روشن کننده و زیبا. ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب انه قال فی اثناء کلام له فی جمع من المهاجرین و الانصار فی المسجد ایام خلافت عثمان، در روزگاران خلافت عثمان است، یه روز امیر المؤمنین تو مسجد کوفه داره سخنرانی میکند، یا تو مسجد مدینه داره سخنرانی میکند، فرمود اسألکم بالله، شما رو به خدا قسم یه سوالی ازتون دارم، اتعلمون ان الله، آیا میدانید خداوند لما انزل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، وقتی خدا این آیه رو فرو فرستاد و نازل کرد، خاطرتون هست صحنه اون روز و خاطره اون روز که فقال سلمان، سلمان بلند شد در بیان یاران پیامبر و خطاب کرد به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، و گفت یا رسول الله عامتون هذه الآیه ام خاصه، این آیه عمومی است یا یک کسان خاصی رو شامل میشه؟ عجیب سوال زیبا و تکان دهنده ای. سلمان دیگه از عقول ترین و متفکرترین اصحاب پیامبر است. عامتون هذه الآیه ام خاصه، فقال بعد پیامبر گفتن اما المأمورون فعامت المؤمنین امرو بذالک، اونایی که امر شدن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله همند، همه مأمور به چین؟ به تقوا. و اما الصادقون، اما این که و کنو مع الصادقین، نه همه صادقون نیستن، فخاصه اون صادق، صادقون خاصن. بعد پیامبر فرمودن فخاصه لأخی علیین و اوصیائی من بعده الى یوم القیامه، اما اون صادقون برادرم علی و اوصیاء من پس از علی تا قیام قیامت است. و کونو مع صادقین. بعد امیرالمومنین فرمودن شما رو با خدا قسم، آیا یادتون هست این صحنه یا نه؟ قالو جماعت، قالو اللهم نعم، خدایا شهادت میدیم که همین است که علی میگوید، اللهم نعم. مثل این روایت زیاد داریم، از علی ابن موسی داریم، از دیگر بزرگان دین داریم، که دقیقاً کلمه صادقین عقلاً نقلاً به تمام معنا صدق کامل، ردایی است که شایسته وجود نازنین معصومین امیرالمؤمنین و ائمه هدات مهدیین علیهم السلام است، اینها هم که به تمام حقیقت. حالا بعد تو فرمایش امام علی ابن موسی رضا داره که ما ائمه و بعد اون کسانی که متصل به صدق ما میشن دنبال ما میان، دنبال ما میان. یعنی عزیزان ما عقائدمون رو دیگه، حالا دیگه در جوار علی ابن موسی ناسپاسیست در تکرار از همتون بلدید، وقتی موکب وجود مبارک علی ابن موسی با همه اون شور و اشتیاق نیشابوریان ایستاد و حضرت فرمودن کلمت لا اله الا الله اسنی، دوباره حرکت کردند، اون ولوله عجیب و اشک و ناله نیشابوریان ایستادند، دوباره پرده رو کنار زدن، فرمودن به شروطها، این لا اله الا الله حسن حسین الهی است، اما به شروطها و انا من شروطها، به شرط این که لا اله الا الله رو از کجا بگیرید؟ این توحید رو از آموزش ما خاندان بگیرید. توحیدتون توحید نهج، خطبه اول نهج البلاغه باشه، دعا اول صحیفه باشه، توحیدتون توحیدتون خطبه مرویه علی بن موسی رضا باشه، توحیدی باشه که ما خاندان، نه توحیدی باشه که دستکت بوسم به مالم پایکت وقت خوابایم به روبم جایکت، از دلش این توحید در نیاد. توحیدی باشه که از دربخانه ما خاندان بیرون میاد، منطبق بر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. این توحیده، این میشه عقیده حق منطبق بر صادقین. اگر قول است، اگر رفتار است. یه جمله بگم تمام عرضم به پایان رسید. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. صادق رو دانستیم، تقوا رو دانستیم، یه کلمه اینجا هست که این خیلی حساسه، کونوا مع الصادقین. مع یعنی چی؟ یعنی همراه بودن. این چه همراهی است؟ این همراهی فیزیکی و خارجیه؟ ابدا. این سه تا معیت درش هست، یک همینه که الان توضیح دادم، معیت فکری، معیت با اندیشه است، عقیدتون فکرتون همراه با صادقین باشد، توحیدتون رو از اینها بگیرید، نبوتتون رو از اینها بگیرید، حقایقتون رو از اینها بگیرید، باورهاتون رو منطبق کنید. به وقتایی میگفتم بالاخره بعضی از بزرگان سالها خون دل خوردند عزیزان که به یک جایی برسن که مطمئن باشند، بالاخره یه باورهاشون باورهایی است که بر عیار عصمت و امامت است. آقای این حدیث در اسد عبدالعظیم، بالاخره مشهورترینی که ثبت اونجا بر عرض به خدمتون رواق این بزرگ مرد همینه دیگه، که خیلیات منظار عبدالعظیم بری که منظار الحسین به کربلا، هر کسی که عبدالعظیم را بری زیارت کند گویا حسین را در کربلا زیارت کرده است، یعنی دستش به کربلا نمیرسه این را از دست نده، معناش اینه دیگه، درست؟ چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. این آقای عبدالعظیم حسنی که از بزرگترین روات و علمای جهان اسلام سه تا معصوم رو درک کرده، خدمت حضرت هادی رسید، گفت ابن رسول الله من توحیدم اینه، باورم به خدا اینه، به اسماء الهی اینه، اعتقادم در مورد پیامبر اینه، باورهام در مورد امامتم اینه، در مورد معاد من این گونه اعتقاد دارم. یک یک شروع کرد. من در مورد اخلاق عملیم با جامعه و مردم این گونه فکر میکنم. اینها صحیحه. پایان امام فرمودن خوشا به سعادتت عبدالعظیم. دقیقا آنچرا که گفتی منطبق بر عقاید و باور و رفتار ما خاندان است. اسم این شد حدیث عرض دین. اومد عرضه کرد عبدالعظیم حسنی که شد عبدالعظیم حسنی. خداوند حفظ کند از آیت الله العظمه آقای صافی گلپایگانی. این حدیث رو در صد و خوردهی صفحه شرحش کردن. ساده روان فارسی حدیث عرض دینه حضرت عبدالعظیم حسنی رو که در اختیار است میتونید استفاده کنید، لذتش ببرید، ببینیم ما هم منطبق است یا منطبق نیست با صادقین. این معیت یک معیت چیست؟ فکری. دو، اینو الحمدلله بنده شکی ندارم که هممون داریم، همه عزیزان دارن، در سطح قابل قبولی هم دارید، این معیت معیت قلبی است. اینی که اگر به قول مولوی بالاخره فساد بیاد فست کنه، از رگ مجنون خونه لیلی بیرون میاد و میدانیم اگر وجود ما رو بشکافن باز جز جز وجود ما خواهد گفت علی علی علی. باز اعتقادمون اینه که خدایا مبتلای حیدرم کن. باز اعتقادمون اینه که به ذرات وجودم ده ولایش، که تا صد جان کنم یک دم فدایش. بالاخره این محبت، معیت حبی که در محبت و قلب همراه باشه، یک معیت با اندیشه و فکر، دو معیت با حب و عشق، سوم معیت با عمل و ارکان. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تو بازار مسلمانان به شیعیان امیرالمومنین، در دانشگاهشون، در حوزهشون، در رفتارهای خانوادگیشون، در مراودات اجتماعیشون، سیاسیشون، معیت همراهی عینی و عملی. همین یک آیه با آنچه که امشب خدمت دوستان گفتیم، به خداوندی خدا بار انسان را برای ابد از مجموعه 6236 آیه قرآن میبندد. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. کسانی که ایمان آوردید تقوای خدا پیشه کنید و با صادقین باشید. این مضمون و مجموع آیه انشاءالله فردا شب در آیه بعدی ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. با توجه به اینکه امشب آخرین جمعه ماه سفر است، شام جمعه و شب شنبه و دیگه وقت دیگه در ایام خارج از این دو ماه، بنده نه جرأت دارم نه میگم از زبان صاحب مصیبت هیچگاه این گونه عرض سلام و ارادت نمی کنیم. اجازه بدید این شب شنبه پایانی و انتهایی ماه سفر رو هم با کسب اجازه از ساحت شریف خودشون عرض کنم که السلام علی الجیوب المزرجات، سلام بر پیراهنهای چاک خورده، السلام علی شفاء الزابلات، سلام بر لبهای خشکیده، ناحیه مقدسه رو میخونم، السلام علی نفوس المستلمات، سلام بر جانهای ظلم شده، السلام علی الارواح المختلصات، سلام بر بدنهایی که از جانها به زور و با قهر برون کشیده شده است، السلام علی الاجسام العاریات، سلام بر بدنهای عریان، السلام علی الجسوم شابهات، سلام بر جسمهای نحیف، السلام علی الدماء السائلات، سلام بر خونهای ریخته شده بر ریگ داغ کربلا، السلام علی الاعضاء المقطعات، سلام بر بدنهای تک تک شده اربن اربا و دستهای قلم شده، السلام علی الرسول رؤوس المشالات، سلام بر سرهایی که باد بر آن بر فراز نیزه میوزد. السلام علی نسبت البارزات، سلام بر بانوان اطرتی که بر فراز مرکبها از این بیابان به اون بیابان در حضور نامحرمان. و سلام علی حجت رب العالمین، و سلام بر حجت بزرگ الهی حسین صلی الله علیه و آله.